بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب بنا بود که امروز را ما عرض ادب کنیم به ساحت مقدسه نائبه زهرا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اگرچه هر روز و همیشه عرض ادب می کنیم انشاءالله و هستیم در آستانه مقدسه بزرگوار، انشاءالله که ما آخرین ساعات زیافت الهی رو که به یاد این بزرگوار میگذرانیم خدا ما را از این سفره بهرمند بکنه. البته قبل از این که به عرض ادب به ساحت مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها وارد بشوم، یه چیزی راجع به عید فطر خدمت آیون عرض میکنم که چه امشب رویت هلال بشه یا نشه، بالاخره دیگه یا امشب رویت میشه یا اینکه اگر هم نشه تمون 30 روزه، به هر حال دیگه ما در ساعات آخر هستیم و در قرب عید فطر هستیم. راجع به عید فطر چیزی عرض بکنم بعد اون بحث اصلی رو انشالله شروع بکنیم. عرض می شود حضورتون که در عید فطر انسان خوشحال میشه، به علل مؤمنین خوشحال میشه که یکی این است که خوشحال است که میگه خدایا شکر من این روزه رو گرفتم، تو توفیق دادی این ایام رو بالاخره به عافیت به سلامت سپری کردم. خب این جای شکر، واقعا انسان 30 روز 29 روز بالاخره خدا توفیق بده روزه بگیره برای رضای پروردگار و عافیت باشه در خودش در خانوادش. خداوند انشاءالله به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خودمون ذریه‌مون را از هر آفتی در اون درع حسینه خود نگاهداری کند. این یه خوشحالیه. خوشحالیه دیگر این است که بالاخره انسان آقا انسانه، هرچی هم که خوب باشه مؤمن باشه پاکیزه باشه یک گواهی درش هست که این گواه وقتی محدود می شوند این محدود میشه و وقتی که اون گروه به قول معروف شکسته بشه این احساس آزادی میکنه، احساس شادی میکنه. بالاخره حالا دیگه از فردا مثلا من حالا مجاز عرض میشود آبی بخوره، طعامی بخوره، جایی میخواد بره دستش باز میشه. بالاخره این قابل انکار نیست. این دو جهت. از طرفی هم عنوان عیده، این 3 تا عنوان است که انسان رو خوشحال میکنه و حدیث هم داریم که لسائم فرحتان، فرحتون عند فطره و فرحتون عند موته، که برای روزدار 2 شادی هست، یک شادی به هنگام فطرشه. البته شاید را عند فطره رو بعضیا عمومی بگیرن، مثلا افطارها رو هم بگن چون دم افطار هم آدم شاده، بالاخره روزه گرفته خواد افطار بکنه. حالا شاید هم به معنای همون فطر باشد که مثلا معنای اخص باشه، به هر حال هرچه باشه دلالت دارد بر این معنا لسائم فرحتان. برای روزدار دو تا شادیه فرحتون عند فطره، یکی خوشحالی است که به هنگام فطرش میبیند و فرحتون عند موته، یکی هم به هنگام مرگ. به هنگام مرگ آقا نشان میدن مناظری را بهش، میگم ببین اون بچه روزه میگرفتی خودت متوجه نبودی چه میکنی، این آثار اون روزه شماست. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. خب این خوشحالی ها که دست به دست میده چی میشه؟ شیطان بیکار نیست، شیطان میاد. خب آقا دیگه روزه گرفتی یک ماه، شبای احیا داشتی، بیکی الله داشتی، تو دیگه چه کم کسری داری؟ تو الان دیگه از اولیایی. خلاصه عرض شود که حالا دیگه عیدم هست، بگیم بخندیم اشکال نداره. حالا بله یه برنامه چینیای بعدی هم میکنن که خب عید فطر هم مثلا بریم فلان جا، فلان کس هم بگو بیاد، قلیون هم بگو بیارن فلان. الله این عیب نداره ها در کل، اما مقصود این است که شیطان نیاد کاری بکنه که آدم به قفلت کشنده بشه. توجه کردید؟ برای این مسئله جمال السالکین سید ابن طاووس رضوان الله علیه راجع به عید فطر آیه جمله عرشی گفته که من به شما عرض میکنم در حضور شما اساتید و بزرگواران مردم با فضیلت که در سخنان غیر معصوم، حالا بند با این مطالعات ناقابل که داشتن، در بین سخنان غیر معصوم، معصوم جای خود داره که سخنان معصوم مثل قرآنه، در سخنان غیر معصوم سخنی به این زیبایی به عمرم ندیدم. شما اگر دیدید بعدا به من بفرمید. عبارت سید این است تقریبا، میفرماید که ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال. خیلی عالمانه است، دقت بفرمید. ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال و انک لا تعلم امردود ام مقبول الاعمال. میگه فطر تو، عید فطر تو یه وقت با بازی و اهمال سپری نکن. و انت لا تعلم، واوش واو حالیت، در حالی که تو نمیدانی تو مقبولی یا مردودی. چرا میگه نمیدانی؟ از کردم که عبارت عالمان است چون هیچ کس نمیداند. چه میدونه؟ هر کی بگه به خدا من مقبولم، این آدم مغروره اگر اینطور بگه. کسی بگه به خدا من مردودم، اینم باز مأیوسه، اینم اشتباه میکنه. همینطور که مغرور بودن آقا گناه هست و خطاست، مأیوس بودنم گناه عجیبه که رساله عملیه یک مجتهد که ملاک عمل ماست، گذاشتیم دم دستمون عمل بکنیم، تقریر ازش میکنیم. خدا نکرده یه وقت یه مجتهدی مرجعی بیاد بگه که به خدا من اهل جهنمم، دیگه اصلا رسالش باطل میشه. پیش نمازی اگر بگه به خدا من اهل جهنمم، یعنی مأیوس باشه، اگر چنان که در رساله فقهی صحبت شده الیأس عن روح الله، اگر کسی بگه من به خدا میدونم که من اهل جهنم، این آدم عادل نیست. پیش نماز باشه نمیشه پشترش نماز خوند، مجتهد باشه نمیشه ازش تقلید کرد، قاضی هم باشه باید از مسند قضا برش دارن. از گناه کبیره است، مسقط عدالته. ببینید این خودش در باطن امر کرم حضرت حق رو نشون میده که میگه حق نداری از رحمت و ناامید بشی. اگه ناامید بودی مجتهد هم که باشی دیگه میفتی، مرجعیت هم به هم میخوره. خیلی عجیبه، قاضی باشی دیگه باید بلنشی بری. بنابراین اگر من بگم به خدا من میدونم من مقبولم، پس این چیه؟ مغرورم؟ نه آقا، به خدا من میدونم من توی ماه رمضان اصلا مردودم، اینم درست نیست. پس علم هیچ وقت حاصل نمیشه که یقین باشه مردودم یا مقبول. اما گمان چی؟ گمان بله حاصل میشه. بل الانسان علی نفسه بصیره. شما بالاخره یک محاسبه بکنید، یه جنبندی توی ماه رمضان میتونید بکنید که امید قبول. ببینید امید غیر از علمه، علم نه، امید. امیدوارم دیگه بارون بیاد امشب، امیدواریم بارون میاد. نمیگه که والله به خدا بارون میاد، علم نیست. یه جنبندی بکنیم آقا تو این چند روز، ببینیم این شبامون، روزامون، روزداریمون در داخل که بازن بچه بودیم، در بیرون با مردم، بالاخره چگونه گذشته؟ چیه؟ امید قبول داری یا خوف رد داری؟ ما هستیم و خوف و رجا دیگه، فرمودن خوف و رجا داشته باشید. ولی هیچ کس علم نبره. البته یه وقت یه کسانی ممکنه در تقرب به جایی برسن که اونا را علم براشون حاصل بشه، نشون بدن که تو اهل بهشتی و شده از این چیزا. یک دعایی داریم از حضرت سید الساجدین سلام الله علیه. درسته این دعا از معصومه، ولی معصوم که آمرزیده است و در اهل علیینه، گناهی که نکرده، ترک اولان نکرده. حضرت این دعا را برای بیان یک حقیقتی که ما ها بدونیم بیان می فرماید. در یه دعای تو صحیفه هست، عجیبه، می فرماید که وکتب لی امانا من سخطک، خدایا امانی از غضبت برای من بنویس. ها کجا بنویس؟ نه این که در آخرت، نه، و بشیرنی، با اون امان به من مژده بده. چی؟ فی العاجل دون العاجل، عاجل اولی با عینه، عاجل دومی با الف همزه. امان نامه بنویس و با اون امان نامه به من مژده بده در همین دنیا، نه در آخرت. قرآن هم تأیید میکنه الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا، اونا که مؤمن بودن تقوا داشتن برایشون مژده از کجا؟ فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در اینجا هم در اونجا. بعضی هم میرسن به درجه ای که حتی بس تجربه الله عکسش هم هست، بعضی هم در ظلمت به جایی میرسن که همینجا آب پاکی و رو دستش میریزن، العیاذ بالله، پناه بر خدا. بعد می نویسن که یه وقت که نفر طواف میکرد دور خانه خدا، دید که یه نفر استاده، میگه خدایا منو ببخش، میدونم منو نمیبخشی. این طرف دستش گرفت کشید، اومد گفت که میگه تو نمیدونی که ناامید نباید بشی از رحمت خدا. این چه حرفی بود زدی؟ گفت آقا حرف درسته، ولی قضیه من غیر از همه است، من یه داستان دیگر دارم، من یه سرگذشت دیگری دارم. گفت خلاصه تو چی هستی؟ من خلاصه چی بخوام بگم، خیلی دردآوره. گفت من از اونا بودم که در کربلا مأمور شدیم بعد از واقعه جان گداز سر ناظرین آقا را ببریم به شام. تو راه که می رفتیم یه موجود آسمانی آمد از بالا سر من، میخواست منو آتش بزنه. فریاد کشیدم و گوینده از غیب به اون گفت که اینو رها کن، آتشش نزن، عوضش خدا اینو نخواهد بخشید. اینجوری هم هست، پناه میبریم به خدا. بشره دیگه، هم اونطور هم از همینطور. حالا بالاخره شما اینقدر بدونید که اهل بیت علیهم السلام راضی نیستن ما با اسرارشون بازی کنیم، بریزیم، بپاشیم، مردم را جری بکنیم. اینا راضی نیستن. آقا اگر کسی میره در منبر برای اینکه منبرش رنگین بشه با اسرار اینا بازی میکنه، اون رو سیاه نزد امام زمان، روش سیاه هست، مجاز نیست ما برای این چیزه. و یه چیزایی هست که به مردم بگی مردم ظرفیتش نبرن. همین فقط سربسته بدونید که ما الان به کسی میمانیم. ببینید شما مثلا از اینجا تا مکه خیلی راهه، بیان آقا یه اتباد پیاده بیان یه نیروی ما را برداره تا 5 فرسخی مکه بذاره زمین، دیگه شما این تیکه راه رو خودتون برید، ما دیگه تا اینجا آوردیم. اینو سربسته میگم، همه بقیه چطورن؟ بقیه بناس همه پیاده برن، سرما گرما چقدر مصیبته تا برسن به مکه، ولی یه نیروی میاد ما رو برمیداره تا چند کیلومتری مکه اونجا میذاره زمین، میگه آقا دیگه این بقیه رو خودت برو. آی مردم سربسته بدانید که شیعیان امیر المومنین این مهمینن، بیشتر راه رو رفتن، اینا رو بردن، کمی مونده، اون کم رو میگن خودتون برید، و الا مخالف امیر المومنین درجه باید بزنه. خیلی فرق است، خیلی. چرا اینطور شده؟ من چه میدونم اینطور شد. گفت که تقدیر به یک ناقه نشانی 2 محمل. شعر خوندنم مکروه، ولش کن. بله خواستم بگم چی بگم. گفت که حالا بشکنم که دیگه مکروه نباشه. گفت خلاصه لیلای حدوث اینطور مخواد بگه، سلمای قدم هر دو در یک شطور سوار شده، حالا نصیب تو را زیاد کردن، شکر نمی کنی؟ چشم تو باز کردی دیدی یه ناقت رو بردن در خیمه ابی عبدالله خوابوندن، شکر نداره. ناقت رو بردن در خانه امیرالمومنین خوابوندن. ما اگه جهنم بریم خیلی تنبلیم، برای این که ما را واقعا تنبلی که بهش بردن. توجه کردید این یک مختصر راه رو هم تازه 100 تا تبصره گذاشتن. بابا تو این یه تیکه راه رو هم اگر کبیره انجام ندهید، اصرار بر صغیره هم نکنید، اشتباهاتون هم یه کاری میکنیم، این تجتنه و کبائر ما تنهون عنه و نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم. اون لغزشاتون هم بالاخره میبخشیم، یه کاری میکنیم، کبیره نکنید. پناه بر خدا. خیلی خلاصه باید مواظب باشیم. پس عبارت سید رو عنایت بفرمید، میفرمد که پس روز عید فطر تو با بازی سپری نکن. چرا؟ نمیدانی تو. گفتم نمیدانی میگه ها، چون علم نیست ولی امید هست. الان من میدونم در یه دلهای امیدهای میدرخشد، منم امیدوارم و همه بیلیاقتی خودم میگم خدا بزرگتر از این است که و چند روز در جوار کریمه اهل البیت در این ماه مبارک بیه میجه بشیریم، خدا نگاهی نکند. خدا بالاخره ما را دعوت کرده، ما خودمون که اصلا در جنب کرم خدا کرم های با کرم نیست، که شبیه کرم ما یه چیزی داریم، شبیه رحمت یه چیزی داریم، اونم اگه چیزی باشه از اون دریای بی پایان همون بالاست. اما بازم میبینید که مهمون که دعوت میکنیم حتی کسی که خیلی خوشمون نمیاد دم به در بگیم خوش آمدید، لطف فرمود، بالاخره کار دیگه نمی کنیم. حالا به این پروردگار تو ما رو مهمون دعوت کردی، دیگه داریم میریم، سفره تمام داره میشه. بعد هم اگه باشیم، اگه مهمونای بدی هم باشیم، تو که صاحبخونه بدی نبودی که، امید داریم انشاءالله. بعد سید می فرماید که خب حالا و انت لا تعلم و مردودون ام مقبول لعمل. این دقیقش ببینید، گفتم عبارت علمیه. فا این رجوت القبول، اگر امید قبول داری خب عوض بازی چکار کن؟ فقابل ذلک به شکر جمیل، اون رو با یه شکر زیبا روبرو کن، تلافی کن، بگو الحمدلله، شکر کن. شکر فقط لسانی نیست، شکر عملی هم میشه کرد. به بعضی از ارحام آدم سر بزنه، بعضی جاها بره یک کارایی بکنه. حالا این بخش رو میره و این خفت رد میگه آمدی اگر خوف رد داشتی، یه وقت یه محاسبه کردی دیدی که نه، همچنین خیلی این برنامه ماه رمضان چنگی به دل نمیزنه و این خفت رد، خوف رد داشته باشی، چه کن؟ فکن اسیر الحزن طویل، زرد بندوز پایین طولانی غصه بخور، استغفار کن، بالاخره خدا جبران میکنه. حالا من اینی که دارم عرض میکنم این برخورد عوامانه نمیشه، انشالله معرف علم و فضل است که یکی بیاد بگه من چند دفعه بگم چجوری بگم. این ورد مرتاضی نیست، این یک حرف زدن با خداست. متاسفانه الان 1500 سال بر عمر اسلام گذشته، مسلمان ها نوعاً هنوز با دعاها رفتار همون ورد را میکنن. چند دفعه بخونم؟ کجا بخونم؟ همین چیز از نیتش چه باشه؟ یک دونه ذکر آدم بخواد بگه به گرفتاری درست میشه. این عوامی نیست. شما اگه با پدرتون کار داشته باشین چند دفعه بهش میگین؟ میره پیش پدرت میگه پدر جان من فردا یه چکی دارم، میتونی کاری انجام بدی؟ همین طور باید با خدا حرف بزنیم. یه وقت البته در بحث ذکر گفتم در گذشته، دیگه تکرار نمی کنیم، یه وقت یه جاهایی هست که مصلحت دارید است که مکرر بشه. آقا میگن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است، اینو 34 دفعه بگو، اونو 33 دفعه بگو، چشم، بحث دیگریه. اما دیگه همه چیزو بخواییم در این قالب عوامبازی بریزیم و نه، آقا شما امشب یا امروز به خدا بگی خدای منو ببخش، چجوری میگی؟ خلوتی ما با خدا خلوتی میکنی، خدای من مهمان بدی بودم، سفره برای برچیده میشه، منو ببخش. این ذکری که میخوام بگم هر کسی رو با جانش بگه این گذشته ماه رمضانش جبران میشه، چون من خودم مشتریشم، چون منم گذشته ماه رمضانم امسال هیچ سالها مخصوصا امسالش چنگی به دل نمیزنه. حالا پس بگم این ذکر رو، اما دیگه بناشت برخورد عوامی نکنیم. ای بعد از منبر یکی هم که آقا جون عزیز من، روز اول که آمدم رفتم منبر گفتم نامه میدین من نمیتونم جواب بدم، دست تنها هستم، غریبم، ضعیفم، ماشاءالله یه گونی باز نامه جمع شده، همه هم میگن آقا جواب ما، جواب ما، من فقط دعاتون میکنم، فقط دعا. بعضی هم جوابایی که نامه های نوشتم جواباش من تو چند روزه گفتم آقا جان عزیز من نامه نوشته که من روحیه ای دارم که ناراحتم، مثلا البته من با مثال میگم خوبم، نامه خوبی هم هست، ایشان یه محترم بزرگواری که از نامه پیداست کردم بزرگواریه محترمیه. آقا من گاهی وقت حالم خوب میشه، گاهی وقت ببینم روحیه‌ام باز خشن شد، چیکار بکنم چی بکنم؟ آقا ما اضافه بر گفته خدا پیغمبر که چیزی که نداریم، که خواهر من، برادر من، هر کس هر چی میخواد از خدا بخواد. باز راجع به استاد نامه زیاد آمده، چی که بریم؟ گفتم خب من که نمیدونم چی که بریم، چی بگم، تولید کنم؟ خب رنگ رزی نیست که، یه مش استاد ما داریم، اونم پیرم، ضعیفم، آدم بره مزاحمشون بشه، شب نصف شب، بعضی اصلا حالیشون نیست این چیزا، بیرن در خونه یه عالم پیرمرد ضعیف رو ساعت 12 میزنن، آقا تشریف دارین ها، با آقا کار داریم، چیه؟ نه اینجوری نمیشه، میخواییم با آقا صحبت کنیم. یکی من داد به یه عالمی میگفت که من میخوام یه 4-5 ساعت خدمتتون برسم. توجه کردید؟ آخه یعنی چه 4-5 ساعت؟ چقدر نگه میخوایی حرف بزنیم؟ آخه این چرا اینجوری میکنید؟ چرا ارزش قائل به وقت علما نمیشین؟ مردم حق برن، نیاز برن، اما عزیز من وقتی نمیشه خب نمیشه دیگه. انشالله تعالی جوانها به دانسته هاشون عمل بکنن، یه خورده با زیارت جامعه کبیره معنوس بشید، اینا که احساس دلمردگی میکنن، این از سر بودید، یه خورده نمازه رو اول وقت بخونید، نمازه رو درست اول به نماز برسید، یعنی اول وقت فقط کافی نیست. الان بعضی هستن دیگه بعد از انقلاب ماشاءالله مود شده، به قول یه نفر میگفت که توی اداره بودیم دیم ساعت 11:30 طرف آسمش زده بالا نشسته پشت میزش، 11:30 آسمش زده بالا، همین آدم خوبی هستی مثلا تو؟ آدم با این آدم خوبی میشه؟ خب آدم معتدل باشه، حالا وقت از آن خب برو دستی بزن بالا وضو بگیر. میگو از ساعت 11 و نیم نمیدونم قاضی نگفتم بکنیم دیگه، همون ستاد اقامه نماز که شهرستان ها هست من خیلی میبینم خوشحال میشم، این کار نک این کار را میکنم، دعاشو میکنم از ته قلب، میگم انشالله خدا کمکشون بکنه. الان در تهران هست، تبریز، اصفهان خوبم دارن کار میکنن و بالاخره مؤثر کارشون، انشالله خدا نیروشون بده. اما در این حال هر وقت من این تابلو و این پلاکارتای ستاد اقامه نماز رو میبینم خوشحال که میشم، از یک طرف هم قصه میخورم، میگم خدایا کار اسلام به کجا رسیده که بعد 1500 سال تو مملکت شیعه باید ستاد اقامه نماز باشه که یه تکیش لالا کنن یه درجه نماز اول وقت بخونید. حرفات چیه؟ چقدر بدبختیه، چقدر عقب موندگی شده که ما کار به اینجا رسیده. بابا در تهران تا این اواخر مساجد صبحی رو نصف شب باز میکردن، آقا به پوری مسجد نماز شب خون داشتیم، به پوری مسجد. الان مسجد باز نمی کنن اصلا، نمیدونم آن باز بکنن یه دو توانستی برن اونجا نمیدونم بخونن چی بشه دیگه، همه چی بازی شده واقعا. مسلمان چیز مشوق نمهد بره نمازش، هی عرصه را که میاد دیگه اگر عذری نداره خب باید بره شروع کنه نماز شده که حبیب اعظم داره صدات میکنه، نمیری حتی ما ستاد باشه ورق امضا کنید فرم و اداب و اصول اینا باید باشه نماز بخونیم، یعنی چی؟ نمیدونم والله به چی بگی. بعضی وقتا فکر میکنم خیلی زجر میکشم از بعض چیزا، آخر میگم شاید تو نمیفهمی اصلا، خودم متهم میکنم به نفهمی که راحت بشم. اگه بنا بشه آدم به بعضی چیزا متوجه بشه قصه میخوره راست راستی. بعد 1500 سال ما باید مشوق داشته باشیم، در این حال گفتم مشوقه رو ما دعا میکنیم بالاخره خدا پدرش نبیامده نیروشون بده عمرشون بده کار به اینجا رسیده، خب کمک میکنن. ما میگیم نباید مریض میشدیم، حالا که شدیم یه عده کمکمون میکنن دعاشون میکنیم، ولی اساس من در این است که چرا مسلمان باید برای نماز اول وقت مشوق داشته باشه. اینه که نامه نوشتن توجه کنن که عرض میکنم تمام خواهرانم برادرانم، اولا نماز اول وقت انشالله اگه عذری نداشتید، ثانیا اول وقتم کافی نیست. ببینید مسلمان بخشنامه‌ای جدولی کلیشه‌ای بار اومدن یک عباسی فرضی فایده نداره، هر کس هر چی گفته همینطور، نه یک قدری باید تو مسلمان از شبت که از خودش استنباط داشته باشه، نمیگم استنباط احکام ها حواستون به جای دیگه نره، میخوام بگم اهل تفکر باشه خودش. اول وقت یک مسئله، بعد از اون حضور قلبه، خب یه خود حضور قلب داشته باش. یه روایت پیدا کردم آقا آرام بخشم بود، ای خدا بیفرماید تمام اصلاح تمام امورتون به نمازتون بستگی داره. الله اکبر، دل مرده ای با نماز درست میشه، افسرده ای با نماز درست میشه، از اولیا میخوای بشی با نماز درست میشه، از شیطان میخوای دور بشی با نماز درست بشید. آقا با نماز حدیث بی فرمان صلاح تمام امورتون به نمازتون بستگی داره. پس اول وقت یه حرفه، یک شرطه، همش اول وقت نیست. بعدم همین اول وقت هم بعضی ها کلیشه‌ای برخورد میکنن، رفتن یه جا مثلا صاحبی من رفتن یه جا مهمونی افتاریه مثلا جاییه، حالا اینجا باید تو ببینی مردم در چه حالی هست، ممکنه یه اصلا چند نفر دارن قش و ضعف میکنن، صابخونه خودش آماده نیست اصلا، یه جویا بشو مقدس بازی فایده نداره، مسلمان باید روشن باشه. یه وقت در یه منازل میریم اصلا میریم میریم آقا سجاده را انداختن و ماشالله بستی، آقا محل وضو بله مشخص فلان، خب نماز هم بخونیم. یه وقت رفتی بالای دوستا مهمون داریم و یه خونه تنگ و این وضو خونه کوچیکی نمیدونم حمام چی، یه طرف ماشین رخشوری گذاشت اون ضعیفه بیچاره، یه طرف یه چیزی گذاشت، الله چه تو میگی یا صد تا خیلی سوال باید بشه، خب نکنیم اول وقت تو چی گفته تو مردم به هم بگی با اول وقت بخونی برو تو خونه کن بخون، یا الله جاره من وضو بگیرم بچه شو مور بیار ببینم تا قامت صلاح نه فقط یه جویا بشه ببینه آمادگی هست نیست، یه دقش شده کجا رفته باشن. اینا بگن اسلام چیریشه ای که نیست که یه وقت میشه که مصلحت داره که آدم نماز شد یه خورده دیرتر بخونه. نمیگم دیرتر یعنی مثلا آفتاب زردی ها، ولی حالا شما برو در منظر احتمال میدی که اگه تو یا الله بگی یه وضو بگیری تو این خونه یه تشنجی درست بشه نمیخواد این کار بکنی. این اسلام نیست، این جزء اسلام نیست. اسلام دین بالا بلندیه. خب به هر حال حالا از بعد وقت یکی از شرایط بعد حضور قلب. آقا حضور قلب، آقا وقتی میگم حضور قلب میگه حضور قلب نمیاد. میدونم نمیاد، منم مبتلا هستم. خدا رحمت کنه علامه بزرگوار فیض کاشانی یه مثال زده، این مثال رو میگم مثال خیلی زیباست. ایشون میفرماین که یه نفر شیرینی خورده باشه و اطراف دهانش ذرات شیرینی هست و بعد از خوردن شیرینی دهانشو نشسته، حالا بلند شده با دهان نشسته، مثال ها ببینید، مثال بلند شده با دهان نشسته نماز شروع کرده، خب ذرات شیرینی هم که دور دهان هست دیگه. آقا مگس با خبر شد آمد. مگس در عربی میشه ذباب، میدونید؟ میدونید دیگه، ذباب مخصف ذب و آب، یعنی رانده شد درگشت. چون مگس یه طبیعتی داره بیروری حریص‌تر میشه. ما یه قومی خیش داشتیم، خدا رحمتش کنه، میگفت مگس خیلی بیرونی میره مگس های دیگر هم خبر میکنه، میگه بیا دیوانه گیر آوردم میره سر به سرش بذاری. ذب و آب، مگس هرچه رانده بشه برمیگرده. فیض میفرماید که این آقا یا این خانم شیرینی خورده با دهان نشسته وارد نماز شده، حالا مگس اولی آمد، این رد کرد، دومی، سومی دیگه. بعد که تمام میشه میگه که این مگس ها نذاشتن من حضور قلب داشته باشم. به او میگن که آقا میخواستی دهان که بشویی. بعد این مسئله میفرماین این افکار، این تعلقات مگس ها هستن، ما آلوده اینا هستیم، ما با دهنهای ناشسته وارد نماز میشیم. خب ببین شما 24 ساعت غرق این مگس ها ما هستیم. مولوی هم یه مسئله دیگه داره، مولوی میگوید که این افکار ما مثل زنبورهای گزنده هستن و این خوابی که ما میکنیم این خواب به منزله آب. میفرماید یک نفر رو مجسم کنید در کنار یه برکه آب قرار گرفته، این زنبورای گزنده دنبالش میکنن، آقا از دست اینا میره زیر آب، دیگه هیچ پناهی نداره. مادامی که زیر آبه اینا کارش ندارن، به مجرد اینکه سرش از زیر آب آمد بیرون اینا حمله میکنن. مثل زیباییه، میگه این تعلقات ما، گرفتاری های ما، اینا مثل زنبوره، این خواب ما مثل آبه. شب که میخوابیم که خود راحتیم، آقا صبح تا این چشم باز شد، ها باید برم این بنده خدا چک امروز میاره، هم چی کار میکنه، فلان کس هم اینطور شد، دیگه شروع شد تا وقتی که بخوای بخوابی. خب تو با این تعلقات و با این زنبورها به قول مولوی، با این مگسها به قول فیض کاشانی، تو میخوایی که در 24 ساعت که گرفتار اینا هستی یک دفعه از اینا منقطع بشی، منخله بشی، یک دفعه همه اینا رو بری کنار نماز بخونی؟ میگه میشه. توجه کردید؟ مثل که کسی تو حمومه، بدنش مرطوبه، آب ریختن، آقای بهش میگن همین سر این دقیقه باید بدنت مثل چوب کبریت خوش بشه. خب نمیشه، نمیشه. ماها اینطوری هستیم، ما که غرق دنیای ما وقت در وسط این تعلقات دل با مخواد که این یه دقیقه رو این مگسا به ما امان بدن، امان نمیدن. تازه حالا یه چیز دیگه، این از حضور قلب که ما با دهنهای نشسته وارد نماز میشیم. عرض میشود که حتی بعضی در نماز شیرینم با بعضی حتی در نماز با اشارات حرف میزنن، مثلا دیگه کلید کجاست نشان میده. حالا باز ممکنه ضرورت باشه، یک کسی میگفت که کجاست یا دروغ نمیدونم اینطور تو ذهنم ثابت. میگفت که مثلا حالا شاید هم شوخی میشد چی میگفت؟ میگفت یکی میزد به پاش که مثلا برین چایی دم کنین مثلا دیر میشه. بله گاهی بیش از اینجور چیزا مادر مثلا تو نماز مرتب داره به پاش به بچهش اشاره میکنه تکلیف رو بنویس خوابت دیر شد. این چیزی که خیلی رایجه الحمدلله. یا مثلا مدرسه دیر شد ما حرف هم تازه میزنیم افکارش پریشان داریم. منتها من یه چیزی به شما عرض میکنم برای حضور قلب. یک نفر از حضرت آیت الله عظما آقای بهجت دامت برکاته یه سؤالی کرد راجع به حضور قلب. ایشون جوابی فرمودن بسیار بسیار عالی که من البته من و امثال من صد نفر مثل من جمع بکنید ما خاک پای این شخصیت هم نمیشیم. حالا من هم با طلبگی روسیاهی خودم که حاشیه زدم برای فرمایش این بزرگوار. یکی از ایشون پرسید که بالاخره چهار بر موضوع رو قلبه؟ خیلی جواب زیباییشون فرمودن. فرمودن اون مقدار که میتونی خودت مراقب باشی افکار نیاد، اون مقدار خودت مراقب باش. یه مقدار هم که اختیار نداری، خارج از اختیارت یه افکاری میاد تو ذهنت، اونها را خدای متعال میبخشه چون اونها دیگه خارج از اختیارت آمده. اما ببینید از اون اول آدم بیست خودش اصلا فکر تراشی بکنه خودش. الله اکبر گفته نقشه میکشی که خب اگه من فردا مثلا بخوام برم فلانجا کدوم مسیر برم نزدیکتره، فلان کس نفهمه به اونم نگم، اصلا برای خودش یه چیزی میتراش که نماز پر بشه. بی هیچ توجه کردید؟ گفت که یکی گفت آقا باقالی نخون عقدت کم میشه. گفت ما خونمون رو فروختیم باقالی خریدیم خودی بیشه عقدمونم کم نشد. گفت پس شما عقد نباشید از اول. آدم عاقل که خونش به باقالی نمیدی که. حالا یه وقت هست که نه اصلا کسی در این فکرها نیست، اما اونی که در این فکرها هست این درد رو داره. واقعا همه شما ها دارد این درد رو. نوعا جوانای متدین ما آقایون دارن این درد رو، برادرها خواهرها. چه آیت الله عظمای بهجت فرمودن اون قسمت رو که میتونی خودت مراقب باشی مراقب باش، اون قسمت رو هم که نمیتونی بی اختیار میاد فرمود خدا اونا رو میبخشه. حاشیه من این است که من شاید این حاشیه رو به عرض مبارکیشون برسانم صحیح بگذارم، این است که ما اگر اون مقدار را که ایشون فرمودن قدرت برای مراقب باشیم همون قسمت را ادامه بدیم، از برکت این مراقبت شاید از اون بی اختیارها هم کم بشه انشالله، از اون هم کم بشه. صلوات محبت بید. خب من عرض ادب میکنم به ساحت مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عظمت این بزرگوار از عقول ما خارج است. ببینید آقا یه مسئله شرف نسب و انتساب هست که خب عرض میشود حضرت معصومه سلام الله علیها دختر حضرت موسی بن جعفر است. این مسئله انتصاب و صحت و شرف انتصاب را بر صحبت بکنیم. شما در زیارتنامه میخونید که السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، برادر خواهر امام، عمه امام، دختر امام. اون وقت حضور شما عرض می کنم که دختر بلا فصل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. این یه مقامی است که خدا به اینا داده. انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این امامزاده های بزرگوار در دنیا هستن. اینا آقا هر کدوم یه دریا هستن. من اینجا که میام عرض ادب میکنم میگم خدایا ما به چه زبانی تو را شکر بکنیم که این بزرگوارا در خاک ارسات که من به چت ما هستن آسان میم زیارت میکنیم. در حضور خانم یه دعایی میکنیم انشاءالله خدا زیارت عتبات مقدسه و معصومین و امام زاده ها و اماکن متبرکه رو هر کجا هست انشاءالله با عافیت برای ما فراهم کنه. ضمناً من یکی از دعاهام این است که قسمت بشه ما حضرت نفیسه را هم زیارت بکنیم. آقا اون هم خانم خیلی بزرگواره، یه عده خدا بهشون دختر میده، به من تلفن میزنن یا حضوری میپرسن خدا به ما دختر رو چی بذاریم، میگم بذارید نفیسه. بذارید چرا؟ چون فاطمه الحمدلله خیلی داری، فاطمه خیلی خوبه، خیلی داریم معصومه، خیلی داریم زهرا، خیلی داریم. این نفیسه گذاشته بشه که اسم این خانم ترویج بشه. حضرت نفیسه در مصر این خانم یه قبری داده بود براش کنده بودن، به منظور عبرت میرفت تو اون قبر می نشست که ای نفس آخر جای تو اینجاست. روایت داریم که 6000 قرآن حضرت نفیسه تو اون قبر خودش ختم کرد. 6000 قرآن در اون جایی که در مصریشون آمده بود، در همسایه، در همسایگی اون منزل دختر یهودیه بوده که نابینا بوده. اومدن مصری ها از آب وضوی حضرت نفیسه بردن مالیدن به چشم اون دختر، اون دختر بینا شد و یک هنگامه شد در مصر، خیلی ها مسلمان شدن. در همینم الان هم که الان مصری ها با اینکه سنی هم ولی میگن سید نفیسه بدنشون از شادی میلرزه، میرن اونجا. خانم خیلی بزرگوار حضرت نفیسه که جو چند واسطه میرسد به امام حسن علیه السلام، قبرش در مصره. بعد وقتی که وفاتش نزدیک شده بود قرآن داشته میخونده، خیلی جالبه به این آیه که میرسه لهم دار و سلام اندرب به هم، دیگه حالش به هم میخوره، روزه هم بوده، میان میگن خانم چیزی میل بفرمید، میفرماید وای بر شما، من عمری از خدا خواستم که با دهن روزه ملاقاتش کنم و الان این دعا مستجاب شده، شما چی میخواییم بگید؟ اینا ستارگان پیغمبرن در این زمین. حضرت فاطمه معصومه یه ستاره است، ستاره از ستاره های ولایت. حالا عرض شود که این شرف نسب که دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه، اونطور که گفتم این یک مثل. غیر از این خانم وجود نازنین حضرت معصومه یکی از عباد و زهاد بوده، این مقام دیگر که هر کدوم از این مقامات دریاست، از عباد و زهاد بوده. و مقام دیگری که حضرت فرد حضرت معصومه از علما بوده، از محدثات بوده. توجه فرمودید، عرض می شود کتابی به دستم رسید به نام اصن المطالب. البته به نام اصن المطالب چندین کتاب داریم، یک نفر به نام حوت توی اون طرف های شام بوده اون اصن المطالب داره، پس یکی دیگه داره. این اصن المطالب که میگم نویسندش جزریه، از علمای بزرگ سنیه. ایشون در اون اصن المطالب احادیثی حدیثی آورده که اسنادش میرسد به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خانم بله، آخه اینا را توجه بکنن که از علما بودن اینا، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. حضرت عبدالعظیم غیر از امامزادگی از عباد و زهاد بوده و از علما بوده، از بزرگان بوده. حضرت فاطمه معصومه مقام علمی هم داشته. حالا اینا چیزاییست که ما متوجه میشیم، میگیم که خانم دختر موسی بن جعفره، علم داشته، عبادت داشته. غیر از این من یه چیزی به شما بگم، در این آخرای ماه رمضان، حالا دیگه یه ساعتهای آخره، بالاخره یا آخر روز یا این که ساعتهای آخره فردارم اگه بخواییم ماه رمضان بگیریم بالاخره چیزی نمونده، در این ساعتها این در ذهن مبارکتون انشاءالله بماند که تو این امامزاده ها غیر از این مقام هایی که ما براشون تصور میکنیم در هر کدام یه سری هست از اسرار ولایت که اون از عقول ما خارج است. میخوام اینطور بگم که مثلا یکی از این امامزاده ها وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشمه. ما این همه شهید داشتیم در صدر اسلام، بعد از اون همیشه این همه شهدا را جمع بکنید، خب توی اینا شخصیت های خیلی بزرگی بودن. اما چطور میشه که میفرماید که برای عم ما، عموی ما قمر بنی هاشم مقامی میدن که یغبه توهو جمیع الشهدا. حالا این جمیع اگر نبود میگفتیم بخشی از شهدا را میگه، اما جمیع الشهدا. یا مثلا حضرت عبدالعظیم را هر کس زیارت بکنه مثل این که امام حسین را زیارت کرده، چقدر عظمت را میرسونه. اون و حالا حضرت فاطمه معصومه، من زار فاطمه بقم فله الجنه. البته اینم دارد که عارف هم به حقه ها، این باید حتما گفته بشه، من زار فاطمه بقم عارف هم به حقه ها فله الجنه. هر کس حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر رو در قم زیارت کند، عارف به حق رو باشد، اهل تقوا باشد، بهش برای او واجب است. حالا یه حدیث در عیون اخبار رضا پیدا کردم، میفرماید که در عیون اخبار رضا شیخ با اسناد آورده، مفهوم حدیث این است، میفرماید در شفاعت فاطمه معصومه که در قوم دفن شده است، قدرتی هست که همه شیعیان را نجات بدهد. بله خیلی حرفه دیگه، معصوم گفته که من نمیام که همه شیعیان را میفرمد نجات میده. از نظر کرامات از قبر نازنینش اینقدر رؤیت شده، دیده شده، لا تعد ولا تحصا، که البته اینا خیلیاش ممکنه از اذهان رفته، بعضیش در کتب دفاتر ثبت شده. البته اخیراً هم که هرچه کرامات دیده می شود، اینجا الحمدلله در دفتر آستانه مقدسه ثبت میشه، ای بسا از صاحبان اونها فیلم برداری بشه. و ما اینجا باید هممون به عنوان ارادتمندان حضرت معصومه سلام الله علیها تشکر بکنیم از این برادرانمون در آستانه مقدسه، مخصوصا از حضرت آیت الله های مسعودی عزه الله تشکر بکنیم. انشاءالله که اینا خیلی در اینجا کارهای زیبای انجام میدن، مراقبت های و خیلی ابتکارات و زحمت های که انشاءالله خدا جزای خیرشون بده. در از این کراماتی که دیده شده، خیلی اشاق سینه به سینه است، خیلیش از بین رفته، جای ثبت نشده، بعضیش ثبت شده. اینا لا تعد ولا تحصا، یعنی زیاده، ده ها جلد میشه. من تبرکن و تیمونن یک کرامت عرض میکنم که شما ذائقتون بیدار بشه و انشالله دامن این بزرگوار رو بگیرید ذیل عنایتشو. و اینو به شما عرض بکنم که عوام بازی هم در نیاریم، این در بسته نشده، حضرت معصومه شفاعتش همیشه هست، مثل نور خورشید به ما مجاوره، همیشه خانم جواب میده، شفیع میشه به اذن الله. منتها یه وقت ما هستیم که جیرندگی نداریم، یه بعض مصلحت ها هست، الاخره خیلی چیزا هست که حالا گفتم اینا را دیگه اسرار ولایته، ما هم مجازیم. من که نمیدونم چیزی ها، یه وقت از این گفتاره من اینطور به نظر نیاد که بنده چیزی میدونم و نمیگم، اما بالاخره اگر هم میدونستم گفتم ما مجاز نیستیم با اسرار اهل بیت بازی کنیم. حالا یه چیزی من تبرکن عرض میکنم که گفتم دیگه 100 جلد از کرامات از فاطمه معصومه سلام الله علیها پر بشه تمام نمیشه. خدایا ما در این آخرای ضیافت تو پناه آوردیم به این حبیبه تو و دختر حبیب تو، پروردگارا تو را قسم میدیم به وجود نازنین این خانم امروز، همه ما را ببخش. خدایا هر مهمان بدی بودیم، خوب بودیم، دیگه سفرت داره برچیده میشه، داریم میریم، پروردگارا تو اکرم الاکرمین هستی، یعنی تو این مهمان ها را دست خالی را مندازی، مرحبا به اینا نمیگی. خدایا من میترسم اینطور فکر کنیم اصلا به ساعت ربوبیت تو سوء زن حساب بشه، تو اکرم الاکرمین هستی، ما را دعوت کردی. خدایا به حبیبه خودت حضرت فاطمه معصومه و فهم میدم که حوائجمون رو مقضیه بفرما. حوائجی که در انظار هست به حق این خانم برآورده به خیر بفرما. آخرین زیافت ما قرار نده. بله، این رو من به عنوان یک قطره از دریا عرض میکنم که در بغداد، حالا مسئله مفصل شاید قریب به این مضامین باشد که من عرض میکنم و بازم میگم یک قطره از دریا. در بغداد یک مسیحی بوده، ایشون مریض میشه، عرض میشود که روز به روز زرد و زار و لاغر. تمام اطباء جوابش میکنن و میگن بالاخره تو میمیری و علاجی تو نداری. جوانم بوده. بعد یک نفر شیعه، حالا اینا یه اسراری است که ریشه هایی داره که اون ریشه ها را ما نمیدونیم، اگه میدونستیم سلمان میشدیم، عبازر میشدیم. هیچ حوثم نکنیم که بیر بدونیم. اگه خواستن به من میدن میریزن تو کاسمون، نخواستن که بالا پایین نپریم. توجه کردید؟ آرام باشیم، مؤدب باشیم، انشاءالله در ادب عبودیت داشته باشیم. اگه خواستن میریزن تو کاسه. حالا یا اصرار داره چرا یه نفر اینطور میشه نمیدونیم ما. پناه بر خدا، خدا همه اون عاقبت به خیر کنه. یکی از اساتید این مملکت دیگر مرده رفته، اسم نمیارم، 50 سال به عنوان استاد بر مردم تحمیل شد. یک کتابی داشت می نوشت در مورد رضا خان، اسم کتابش رضا شاه کبیر. وسط این کار رفت افتاد تخت بیمارستان، اوراق را از چاپخونه می بردن همونجا رو تخت بیمارستان می نوشت اعلی حضرت رضا شاه کبیر، دیدن نفسش در نیامد. مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه داشتیم در لبنان، من دیده بودمش، رضوان الله علیه، کتاب زیاد داره. آقا خیلیش پر کتاب بود، زیاد کتاب نوشته بود. یه روز اومده بود یه چیزی بنویسه، مثلا قال علیون علیه السلام، یا انا علیه نویسم. آقا این علی را که نوشته بود مرده بود. آخرین چیزی که نوشته پروردگارا چقدر خوب عاقبت به خیری. در یه دعایی پیدا کردم که میگه که اللهم اجعل اوفر رزقنا عند کبر سننا. چقدر زیباست، خدای فراوان ترین روزی ما رو به هنگام پیری ما قرار بده. آدم پیر چی نمیتونه مثلا برش بیل بزنه یا از پسرش قرض کنه، از عروسش درخواست بکنه، خودش داشته باشه. فرمود که ببین دعا رو نگاه کنید، یکیش راجب دنیا، یکی راجب آخرت. اللهم اجعل اوفر رزقنا عند كبر سننا واجعل احسن اعمالنا عند اقتراب آجالنا. نیکوترین عمل رو از ما وقتی سر بزنه که خدایا اجلهای ما نزدیک بشه. انشاءالله همه مراقبت به خیر بشیم. حالا بالاخره بعضی عاقبت به خیر بشن. مسیحی ببین چی شده، من نمیدونم، اسرارشو گفتم. خلاصه شیعه بهش گفت که در بغداد، خب چه حالا که همه جوابت کردن، تو برو صحن حضرت موسی بن جعفر یه دور تو صحن را برو. همین همه جا رفتی، خب اینجا هم برو. آقا زرد و زار و لاغر که میگن اصلا دیگه در شرف مرگ بوده. خلاصه میره صحن حضرت، یه دوری تو صحن حضرت میزنه، بعد میره در بنظرش میگیره میخوابه. یه وقت میبینه که یه خانم مجلله آمده بالا سرش، میفرماید که تو آمدی صحن موسی بن جعفر، کاری داشتی؟ می خانم شما کی هستین؟ میفرماید انا معصومه، من معصومه هستم بنت موسی بن جعفر، من همون معصومه بنت موسی بن جعفر. بله، میفرماید برو، خدا شفات میده. از خواب بیدار میشه، میبینی که حالش خیلی بهتره. بالاخره آقا اطبا میبینن عجیب، این اون نیست مثل این که. خلاصه به شما بگم که مسلمان میشه، به اسلام تشرف حاصل میکنه، بعد از اسلامش میره نجف، علما تحویلش میگیرن، جوانم بوده، خوب که میشه حالش براش یه عیال یه اختیار میکنم که میره در کربلا ساکن میشه، که میگن که اولاد خوبی هم داشته. و عجیب از چه بعد از اسلامش خواب میبیند که چندین حوض اینو بردن تو اون حوض، کاملا تو اون حوضا فرو بردن آوردن بیرون، از این حوض به اون حوض. معلوم میشود که عنایت بوده که تطهیرش کردن، پاکش کردن. ما بریم براش تعبیرهای عجیبی میکنن. حالا میگم دختر پیغمبر، ما آمدیم در خانتون، ما نمیخواییم مثل بعضیا بی ادبی بکنیم، اما این جسارت رو میتونیم، جسارت هم نیست، کوچیکیه، درخواسته. میگم وجود نازنین حضرت به اذن الله چون شفاعتش خیلی قویه، عرض میکنیم، میگم دختر باب الخوارج، دختر پیغمبر، تو امروز ما را اون مسیحی حساب کن. اصلا ما هیچ تشیعمونو اینا را اصلا در محضر شما به رخ نمی کشیم. اصلا گناهکاریم، صفریم. ای دختر پیغمبر، ای مردم قوم، طلبه ها قدر میدونید یا نه؟ اسم نمیارم، یکی از علما به مقامات عالیه رسیده بود، یکی از اولیا فرمودن که از برکات توسل به بیبی دو عالم حضرت معصومه بوده. چقدر ما می سوزیم در این که قبر حضرت زهرا پیدا نکردیم و نمی کنیم تا امام زمان علیه السلام بیاد. به آخره نمی دونیم ما. اما اینو در نظر داشته باشید که اینجا که می آیید به نیت زیارت حضرت معصومه، این ذهنیت هم داشته باشید که این خانم به جای مادرش نشسته. اگر قبر زهرای مردیه گم شده، این قبر دخترش که گم نشده. دختر پیغمبر، دختر باب الحوائج، شفاعت کن، سفره برای جمع میشه. اینا همه ظاهران شما هستن. اینا خاک حرم تو رو به چشم میماله. یعنی اینا دست خالی بره. از چه راههای دور دلها پر میزند. یک جمله فقط عرض میکنم، اونم خانم منو ببخش، من اینجا چندین سال منبر رفتم، در برابر این بزرگوار هیچ وقت مصیبت مکشوف نخوندم و نمیخونم. فقط یه چیزی عرض میکنم، شاید انشالله اجازه داشته باشید. میگم شما آمدید قم، مردم با خبر شدن حضرت معصومه در سال 200 تقریبا، حالا دیگه اون موقع هشاوردن اینجا، یه اتباد مخواستن برن به زیارت برادرشون، به عشق زیارت برادر از مدینه حرکت کرد که برادر رو زیارت بکنن. مردم قم با خبر شدن، مردم قم از قدیم شیعه بودن. این قومی هایی که اصلا اهل قم هستن مردمان شریفی هستن. من در مدت مجاورت هم که اینجا بودم عرض می شود که طلبه اینجا بودم، انشاءالله طلبه ناقابل، خیلی از